بارز سلام روز بخیر ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در این برنامه از رادیو آزادی ما امید مرزبان با شما هستم. تا ساعت 12 با هم خواهیم بود و در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. رادیو آزادی با سارنوال هالندی مصاحبه کرده که دستور نشر فهرست قربانیان دوران حکومت کمونیستی در افغانستان را داده است. وی به رادیو آزادی گفت درباره صحت این فهرست شک و تردید وجود ندارد. تا لحظات بعد در این باره با تفصیل خواهید شنید. همچنان این نکته را بررسی میکنیم که چرا سهم زنان در انتخابات کمتر از آن است که انتظار میرفت. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان از بزرگان قومی خواست برای باز کردن مکاتب در مناطق خود با طالبان صحبت کنند. سخنان تازه رئیس جمهور ایران حسن روحانی واکنش‌های گسترده جهانی را در پی داشته است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که برنامه از بین بردن ذخایر سلاح کیمیایی سوریه عملی می شود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از بزرگان قومی خواست که برای باز کردن مکاتب در مناطق خود با طالبان صحبت کنند. رئیس جمهور کرزی در صحبت رادیویی خود در اشاره به آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان گفت بزرگان قومی باید از نفوذ خود کار گرفته و به طالبان بفهمانند که با تعلیم جوانان کشور مخالفت نکنند.
به دینی علما و خوبی مشران و اسپنجرو تا وارد چرا خپل نفوذ او سپیزرطوب په استفاده د طالبانو سره خبرې وکړي او پوهې کړي چې د وطن د بچیانو د تعلیم سره مخالفت ونکړي.
رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی رادیویی خود دیروز مخالفت با معارف را در حقیقت مخالفت با دین، دشمنی با وطن و فرزندان وطن خواند. رئیس جمهور کرزی از آن طالبان که به گفته او افغان هستند خواست از دشمنی با تعلیم دست بکشند. ناتو درباره یک حمله تیاره بی پیلوت در شرق افغانستان تحقیقاتش را آغاز کرده است. به گفته مقامات رسمی در این حمله 14 تن به شمول 8 زن و کودک در ولایت کنر کشته شدند. این حمله در 7 ماه سپتامبر انجام شد و قوای ناتو در آغاز تاکید کردند که 10 تن از شورشیان در این حمله کشته شدند و درباره تلفات افراد ملکی معلومات ندارند. اما والی کنر شجاع الملک جلاله اظهار داشته که 4 زن، 4 کودک، 2 راننده، 1 تاجر و 3 الله مزنون در این حمله جان دادن. رئیس جمهور کرزی همین حمله را محکوم کرده بود. سخنگوی قوای ایساف دگروال جین کریچتان دیروز گفت بعد از ادعاهایی که گویا در این حمله افراد ملکی کشته شدند، ایساف تصمیم گرفت که در زمینه تحقیق کند. تلفات ملکی در افغانستان یک منبع بزرگ اختلاف بین قوای خارجی و حکومت رئیس جمهور کرزی به شمار می رود. سارنوال هالندی که دستور نشر فهرست قربانیان دوران حکومت کمونیستی در افغانستان را داد میگوید درباره صحت این فهرست شک و تردید وجود ندارد و این سخن را در گفتگوی با رادیو آزادی گفته است. در همین برنامه تا لحظات بعد در این باره به تفصیل خواهید شنید. رادیو آزادی. سخنان تازه رئیس جمهور ایران حسن روحانی واکنش‌های گسترده جهانی را در پی داشت. روحانی روز چهارشنبه در مصاحبه گفته بود حکومتش هیچگاه در تلاش انکشاف سلاح اتمی نخواهد بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این سخنان روحانی در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی مثبتند، اما همه این سخنان باید در عمل آزموده شوند. جی کارنی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت برداشتن گام عملی مهمتر از سخن گفتن است. چیزهای خیلی جالب از سوی حکومت تهران و حکومت جدید ایران گفته شده که تشویق کننده اند، اما برداشتن گام‌های عملی مهمتر از سخن گفتن است. همچنان سرمنشی ناتو اندرس فاگراسموسن گفته است که سخنان حسن روحانی با شبکه تلویزیونی NBC دلگرم کننده اند. حسن روحانی در این مصاحبه همچنان گفت که او صلاحیت عام و تام دارد تا با غرب درباره برنامه‌های اتمی جنجال برانگیز ایران مذاکره کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری شورای امنیت سازمان ملل گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که برنامه از بین بردن ذخایر سلاح کیمیایی سوریه عملی می شوند. جان کری دیروز در صحبت با خبرنگاران گفت شورای امنیت باید قطعنامه را ترتیب کند که به اساس آن در صورت عملی نشدن این برنامه توسط سوریه، جامعه جهانی بتواند بر ضد رژیم به رهبری بشار الاسد از نیروی نظامی استفاده کند. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت گزارش اخیر سازمان ملل متحد ثابت می‌سازد که در حمله گاز زهرآلود در 21 آگوست در دمنه‌های دمشق حکومت بشار الاسد دست داشته است. به اساس یک خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید مطمئن است که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تعهدات خود را برای از بین بردن ذخیره اسلحه کیمیایی عملی می‌کند. پوتین که در یک گردهمایی متخصصین و خبرنگاران روسیه صحبت می‌کرد گفت هرچند او در مورد عملی شدن 100% این برنامه اطمینان ندارد، اما اقدامات اخیر رئیس جمهور سوریه اطمینان به وجود آورده که این برنامه عملی خواهد شد. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد هم گفته است در از بین بردن ذخایر سلاح کیمیایی کشورش متعهد است، اما این کار یک سال را در بر خواهد گرفت و هزینه آن هم بیش از 1 میلیارد دلار است. رؤسای جمهور روسیه و سوریه بار دیگر تاکید کردند که حمله اسلحه کیمیایی در 21 آگوست که صدها نفر در آن کشته شدند از سوی شورشیان این کشور انجام شده است، اما آمریکا و شمار دیگر از کشورهای غربی میگویند اطمینان کامل دارند که رژیم بشار الاسد در عقب این حمله بود. کاندیدان ریاست جمهوری آذربایجان در یک مناظره تلویزیونی با هم برخورد فیزیکی کردند. کاندید حزب طرفدار حکومت حافظ حاجیوف سخنان کاندید اپوزیسیون جمیل حسن علی را قطع کرد و پس از رد و بدل کلمات تند میان دو طرف، حافظ حاجیوف به سوی جمیل حسن بوتل آب را پرتاب کرد. حاجیوف بعداً توسط مامورین امنیتی از استودیو به بیرون رانده شد. جمیل حسن علی این حمله را یک اقدام تحریک‌آمیز خواند و پس از آن که میزبان برنامه به او اجازه نداد صحبت‌های خود را تکمیل کند، استودیو را ترک کرد. رئیس جمهور الهام علیوف که کاندید حزب حاکم آذربایجان نوین است، در مناظره‌های تلویزیونی شرکت نمی‌کند. الهام علیوف که از سال 2003 به این سو رئیس جمهور است، اطمینان دارد که در انتخابات 9 اکتبر برنده می‌شود و برای 5 سال دیگر قدرت را در دست خواهد داشت. و بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد حکومت نو ایران را ستایش کرده است و پس از دیدار با جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز گفت از تلاش‌های حکومت نو ایران برای مذاکره با جامعه جهانی استقبال می‌کند. بان کی‌مون همچنان از آزادی چندین زندانی سیاسی در ایران استقبال کرد. سرمنشی ملل متحد همچنان گفت که هفته آینده با حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات می‌کند و با وی درباره همه نگرانی‌های منطقه‌ای صحبت خواهد کرد. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5. سارنوال هالندی که دستور نشر فهرست قربانیان دوران حکومت کمونیستی در افغانستان را داد میگوید درباره صحت این فهرست شک و تردید وجود ندارد. در همین برنامه با او مصاحبه اختصاصی داریم. هیئت رهبری کمیسیون سهم شکایت انتخاباتی تعیین شد. چرا سهم زنان در انتخابات کمتر از آن است که انتظار می رفت؟
در خود پایتخت امنیت است، میبینین که صدها صد زن هنوز کارت نگرفته و این نشان میده که بر زن بر آگاهی زن کار صورت نگرفت.
گزارش های دیگر هم در همین برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه. انتظار داریم که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم تا لحظات بعد کنفرانس خبری داشته باشه. خبرنگارا دعوت شدند اما تا حال از کنفرانس خبری خبری نیست. به زودی ممکن شما را هم در جریان خواهیم گذاشت. در صورتی که رئیس جمهور کنفرانس داشت، از سخنان وی شما را هم به زودترین فرصت آگاه خواهیم ساخت. سارنوال هالندی که دستور نشر فهرست قربانیان دوران حکومت کمونیستی در افغانستان را داد میگوید درباره صحت این فهرست شک و تردید وجود ندارد. این فهرست روز چهارشنبه توسط لوی سارنوالی هالند به نشر رسید. سارنواله هالندی تیسبرگر که حکم نشر این فهرست را صادر کرده است، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی در این باره جزئیات بیشتر را ارائه کرد. شرح بیشتر در این باره سعید سمی عباس.
سارنوال هالند تیسبرگر که این لست را به نشر رسانده است میگوید لست نام برده توسط مقامات کمونیستی آن وقت ترتیب شده و در مورد اعتبار آن هیچ شکی وجود ندارد. من بر واقع بودن این لست اطمینان داده می توانم. این لست به گمان اغلب توسط کارمندان رژیم ترتیب شده است. ما با شاهدان مختلف هم صحبت کردیم که بر اعتبار معلومات درج شده در این لست تاکید کردند. اما هیچ کس نمی تواند در مورد هویت هر یک فردی که اسمش در این لست جا داده شده است با اطمینان سخن بگوید. تیسبرگر می گوید این لست را در جریان تحقیقات در مورد یک افغانی که به جنایت جنگ متهم بود و در هالند به سر می برد، سالها قبل در وقت صحبت با یک شاهد در آلمان به دست آورد. با فوت این افغان که رئیس شعبه تحقیقات اداره استخبارات آن وقت اکسا بود، تحقیقات خاتمه یافت. اما معلوماتی که در این لست بود با این همه نامها در دست آنها باقی ماند و آنها این را وظیفه اخلاقی و بشری خود می دانستند که در مورد این لست به تمام جهان معلومات بدهند. اما بان هم آنها برای مدت انتظار شدند تا این لست را به نشر برسانند. آقای برگر دلیل انتظار را چنین شرح نمود. دیگر متهمین که برای اکسا کار میکردند و در جنایت جنگ متهم بودند در دیگر کشورهای اروپایی اقامت داشتند. من به همکارانم در این کشورها در مورد این قضیه معلومات دادم. ما میخواستیم با آنها وقت کافی بدهیم که تحقیقات خود را آغاز کنند و با نشر این لست در این راه برایشان مشکل ایجاد نشود. و بعد ما تصمیم گرفتیم که این لست را به نشر برسانیم. آقای تیسبرگر همچنان گفت در جریان پرسش ها از شاهدان و دیگران با آنها گفته شد که یک لست 12,000 نفره قربانیانی که در چند ماه اول رژیم کمونیستی در افغانستان کشته شدند وجود دارد، ولی او این لست را ندیده و نمیتواند در مورد آن صحبت کند. در رابطه با این که چه کسانی را هالند می تواند به محکمه جنایت جنگ احضار کند، آقای تیسبرگر گفت هر کسی که خارج از هالند بعد از سال 1952 دست به جنایت جنگی زده باشد، از جمله افغانستان، و اکنون در قلمرو قانونی هالند زندگی کند، به محکمه جنایت جنگ کشیده خواهد شد. محکمه بین المللی جنایت جنگ و جنایت علیه بشریت در هالند مستقر است و حکومت هالند بر تطبیق قوانین آن مکلفیت دارد. وزیر داخله دوره کمونیستی در افغانستان فقیر محمد به رادیو آزادی گفته است که نشر این لست در حال حاضر گویا یک دسیسه برای ایجاد نفاق در بین مردم افغانستان می باشد. اما سارنوال هالندی تیسبرگر این ادعا را کاملا رد می کند. هدف نهایی من معلومات دادن به قربانیان بود. این حق قانونی یک قربانی است که در مورد سرنوشت یک عزیز از دست داده خود معلومات به دست آورد. من تنها وظیفه وجدانی و قانونی خود را انجام می دهم و من هیچ گونه نظر خاص در مورد وضعیت اجتماعی و سیاسی فعلی در افغانستان ندارم. سارنوال هالندی تیسبرگر همچنان گفت به هیچ صورت نمی خواهد در اوضاع فعلی افغانستان دخالت کند و او همچنان اصرار داشت که در مورد این لست سفیر هالند در افغانستان به حکومت افغانستان هم قبلا معلومات داده است.
شنگید که سارنوال هالندی که دستور نشر فهرست قربانیان دوران حکومت کمونیستی در افغانستان را داد میگوید درباره صحت این فهرست شک و تردید وجود ندارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از حکومت هالند به خاطر نشر فهرست این فهرست سپاسگزاری کرده است. این فهرست شامل نامهای 5,000 افغان است که گفته می شود توسط اکسا یا اداره استخبارات حکومت های کمونیستی افغانستان کشته شده اند. مسئولان کمیسیون حقوق بشر روز پنجشنبه یعنی دیروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت تقاضا کردند تا اشخاصی که در قتل این افراد دست داشتند به محاکمه کشانده شوند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
در پی نشر فهرست 5,000 افغانی که در سالهای 1357 و 1358 در افغانستان کشته شدند، کمیسیون حقوق بشر از حکومت خواسته تا افرادی که در این قضایا دست داشتند به پای محاکمه بکشاند. مسئولان این کمیسیون از اقدام سارنوالی هالند به خاطر نشر این گزارش نیز استقبال کرده و گفته است که این لست می تواند به بحث عدالت انتقالی در کشور کمک فراوان کند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که حکومت باید به خاطر مجازات و افشای نام عاملان این کشتارها یک میکانیزم مناسب را ایجاد کند.
کمیسیون مستقل بشر کوشش می کند که به نحو مناسب از این لست ها استفاده بکنند. خصوصا دولت افغانستان باید میکانیزم ها و راهکارهای خوبی و مناسبی را اتخاذ بکنم تا درس عبرت برای دیگران هم شود و مسببین و عاملان این قضایا باشناسایی شود، تا که همین فرهنگ معافیت که در 30 سال گذشته شیوع پیدا کرده بود، فرهنگ پاسخگویی جاگریز زین زو شود و هر کس از اعمال خود باید جاگوی باشد.
لوی سارنوالی هالند پس از تحقیقات زیاد به روز چهارشنبه فهرست 5000 افغان را نشر کرد که حدود 35 سال قبل از امروز در دوره کمونیست ها در افغانستان کشته شدند. حکومت هالند این فهرست را بر مبنای اظهارات یک پناهنده افغان به نام امان الله در آن کشور تهیه کرده است. گفته می شود که امان الله نام در سالهای 1357 و 1358 هجری شمسی به اسم مسئول اکسا یا استخبارات افغانستان ایفای وظیفه می کرده است. اسنادی که در اختیار پلیس هالند قرار گرفته نشان می‌دهد که افراد کشته شده شامل مسلمانان افراطی، مثلاً متفکرین، افسران نظامی، ماموران خدمات عامه و دکانداران بودند. پلیس هالند گفته است که این فهرست را به خاطر نشر کردند تا خانواده‌های این قربانیان در جستجوی آنها نباشند. خواستیم در مورد دیدگاه ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشیم، اما آنان از تبصره در مورد خودداری کردند. در این میان فقیر محمد فقیری که در زمان رژیم کمونیسم با عنوان وزیر داخلی افغانستان کار میکرد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ارتباط به این فهرست نشر شده اسناد وجود ندارد.
نه جایان، نه مجرمان و نه هم قاضیان معلوم است. تنها از طریق اینترنت این موضوع را گفتند. دروغ میگویند. بالا این گونه مسائل نباید خاک انداخته شود. اما کجا در این مورد تحقیق شده است؟ باید قاضی و هیئت منصفه موجود باشد.
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش عدالت انتقالی را که حاوی نام شمار از مجرمین جنگی است به ریاست جمهوری فرستاده بود، اما از نشر این گزارش از سوی حکومت تا کنون خبر در دست نیست. فعالان حقوق بشر میگویند که شمار از متهمان مجرمین جنگی در پست های بلند دولتی کار میکنند و به همین خاطر این افراد به نحو تلاش دارند تا مانع نشر این گزارش شوند.
شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت هالند به خاطر نشر یک فهرست سپاسگزاری کرده است. این فهرست شامل نامهای 5000 افغان است که گفته می شود توسط اکسا یا اداره استخبارات حکومت های کمونیستی افغانستان کشته شدند. این فهرست را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی پیدا کردن می تانه. این آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. حالا میریم به کابل. همکارم قسیم سولمل از کابل با ما هست و در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی حرفای برای گفتن دارد. سلام سولمل، رئیس جمهور کرزی امروز چه گفت؟ دقیقا در چه موارد صحبت کرد؟
بله مرزبان صد، سلام به شما و شنونده ها. شما گفتین امروز برابر از بعد دومین سالگرد کشته شدن استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و ضمناً رئیس اسبق شورای صلح افغانستان که به ارتباط مراسم امروز برگزار گردیده در خیمه لوی جلگه در کابل، در آن رئیس جمهور جناب حامد کرزی ضمناً اعضای کابینه و بعض از شخصیت‌های جهادی اشتراک دارند. البته در مراسم رئیس جمهور سخنان بسیار کوتاهی داشتند در ارتباط به زمان استاد در جهاد بودند و ضمناً در زمان مقاومت و بعد از او در ارتباط به انتقال مسئولیت یا حکومت به حکومت رئیس جمهور کرزی صحبت‌های بسیار کوتاهی داشتند. ولی دقیقا در مورد پروسه صلح یا در مورد کدام مسئله جدی دیگر صحبت نکردن.
فقط سخنان رئیس جمهور کرزی فقط به استاد ربانی و کشته شدنش اختصاص داشت. بله
بیشتر در این مورد بود و ضمناً در اخیر فقط مثال کوتاه اشاره کردن که راه را که اونا در پیش گرفته بودن که برقراری صلح در افغانستان و گفتگوی صلح با مخالفین مسئله دولت بود، تاکید کردن و گفتن که ما باید کوشش کنیم تا رای اونا را تعقیب کنیم و بالاخره برقراری صلح در افغانستان کوشش و تلاش کنیم.
تشکر قسیم سولمل، خبرنگار رادیو آزادی از کابل. گزارش میداد در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور افغانستان در مراسمی که همین حالا جریان داره به خاطر دومین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین و همچنان رئیس قبلی شورای عالی صلح افغانستان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند شرکت مردم به خصوص زنان در مراکز ثبت نام رای دهنده ها در برخی ولایات بهتر و در شمار کمرنگ است. نبود کارمندان زن در محلات ثبت نام رای دهندگان یکی از عوامل حضور کمرنگ زنان در بخش از ولایات افغانستان خوانده می شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ننگرهار تایید میکنند که تا حال در برخی از ولسوالی های این ولایت بنابر عدم موجودیت زنان باسواد مردان را در مراکز زنانه استخدام کردند و همین دلیل هم شاید سبب شده باشد که تعداد زنان در این ولایت خیلی کم ثبت نام کنند. جاوید حسنزاده گزارش دارد.
با گذشت حدود 4 ماه از روند ثبت نام رای دهندگان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند هنوز هم به هدفی که برای حضور زنان در نظر گرفته شده است نائل نگردیدند. مسئولان این کمیسیون در کابل میگویند تا حال نزدیک به 29% زنان در پروسه ثبت نام سهم گرفتند، اما تلاش دارند تا سهم زنان در انتخابات را به 40% افزایش دهند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حضور مردم به خصوص زنان در پروسه ثبت نام رای دهی در برخی ولایات بهتر و در برخی کم رنگ بوده است.
جایی که نفوذ زیاد است اونجا طبعا ثبت نام زیاد سرعت گرفته، مثل کابل و هرات و بلخ و در بعض کاتگوری ولایت پروان بیشتر این بغلان ثبت نام سرعت گرفته و همچنان بعض ولایت ها هستند که اونجا یک سلسله مشکلات است. مثلا در پکتیکا تعداد خانوما خیلی کم است، مثلا در ولایت نورستان.
نبود کارمندان زن در مراکز ثبت نام یکی از عوامل حضور کمرنگ زنان در برخی ولایات افغانستان خوانده می شود. دکتر اختر اجمل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ولایت ننگرهار تایید می کند که در 9 ولسوالی این ولایت کارمند زن در مراکز ثبت نام وجود ندارد.
در 9 مرکز ثبت نام در ولایت ننگرهار ما قادر نشدیم که خانم های باسواد را پیدا کنیم. کمیسیون بجای اینکه این محلات مسدود شود، لازم دید تا افراد کهنسن و کسانی را استخدام نماید که زنان بالایشان اعتماد داشته باشند.
در این حال انیسا عمرانی رئیس امور زنان ننگرهار از حضور کمرنگ زنان در پروسه ثبت نام ابراز نگرانی کرده تاکید میکند که راههای دیگری نیز وجود دارد تا زنان برای گرفتن کار تشویق شوند.
برای خانم ها امکانات و سهولت ها را مساعد نمایند. اینها به مانند برنامه واکسین گروپ های سیار را ایجاد کرده و هر دروازه را تک تک کرده و برای زنان کارت توزیع کنند تا از این طریق زنان بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
در این اواخر برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان و نهادهای جامعه مدنی نیز با راه اندازی محافل از حضور کمرنگ زنان در پروسه اخذ کارت رای دهی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و پیشنهاداتی را جهت بیشتر شدن نقش زنان در انتخابات ارائه کردند. حدود 1.5 ماه قبل وزارت امور زنان و کمیسیون امور زنان ولسی جرگه در این ارتباط طرحی را به کمیسیون انتخابات ارائه کردند. استخدام 30% کارمندان زن در کمیسیون انتخابات، حمایت جدی از نامزدان زن و تدابیر پیشگیرانه امنیتی در محلات رای دهی زنان بخشی از موارد عمده این طرح مشترک کمیسیون امور زنان ولسی جرگه و وزارت امور زنان را تشکیل می‌داد. فتانه گیلانی رئیس اجتماعی زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کرد که در کابل نیست و جای لازم برای تشویق زنان صورت نگرفته است.
خود پایتخت امنیت است، می‌بینین که صد زن هنوز کارت نگرفته و این پروسه برش یک مسئله بسیار بی‌اهمیت بی‌تفاوت معلوم میشه و این نشان میده که بر زن و آگاهی زن کار صورت نگرفت.
روند ثبت نام رای دهندگان در 2 مرحله به شمول مرکز و ولسوالی های ولایت افغانستان از ماه جوزا و ماه اسد سال جاری آغاز گردید. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در مرحله اول حدود 30,000 زن کارت رای دهی را اخذ کردند که با آغاز مرحله دوم این رقم اکنون نزدیک به 400,000 زن رسیده است. ولایت بلخ از جمله ولایت خوانده شده که به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت رقم حضور زنان در مراکز ثبت نام بیشتر بوده است. یکی از خانم هایی که در این ولایت برای اخذ کارت رای دهی آمده است از دیگر زنان می خواهد تا در انتخابات شرکت نمایند.
فریبا حمدی هستم. اینجا به خاطر گرفتن کارت رایدی اومدیم و امیدوار هستم که تمام خانم ها کارت رایدی بگیرن و برای شخص مورد نظر خود رای بدن.
هرچند شکایت از نبود برنامه‌های مشخص از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای تشویق زنان وجود دارند، اما این کمیسیون میگوید بر علاوه برنامه‌های دیگر 400 زن مبلغ را استخدام کردند تا در زمینه تشویق خانم‌ها فعالیت نمایند. با اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در سراسر افغانستان 440 محل ثبت نام برای خانم‌ها ایجاد شده است، اما گفته می‌شود سبل عبور بودن راه‌ها، تهدیدهای امنیتی و سنتی بودن جامعه افغانی از موانع دیگر اند که زنان نمی‌توانند به این محلات رفته و کارت اخذ نمایند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای رسیدگی به مشکلات باشندگان مناطق دوردست به خصوص خانم ها از تاریخ 5 میزان سال جاری تیم های سیار را جهت توزیع کارت های رای دهی به کار می گمارند. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 16 حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار گردد.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته می شه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده می ره فساد اداری، ما چطور می تانیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، رادیو آزادی را بشنوید و همچنان برنامه فکر نو تا لحظات بعد از رادیو آزادی پخش خواهد شد، فقط پس از فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها در نیمه ساعت. 10 سال پیش زمانی که گروه طالبان در افغانستان حاکم بودند، صرف تعداد محدودی از جوانان در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی تحت شرایط دشوار درس می‌خواندند و دختران اجازه تحصیل رفتن به مکتب را نداشتند. اما حالا در این کشور بیش از 200 هزار محصل در 70 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی و پوهنتون‌های دولتی مصروف درس خواندن هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش مراکز گسترش مراکز تحصیلی را در گزارش از یک کورس آموزشی آغاز کرده که در آغاز با $300 به کار شروع کرده و حالا به یک پوهنتون مبدل شده است. از مقیم نایب بیشتر میشنویم.
10 سال قبل روحین رحمانی و تعدادی از رفقایش $300 را روی یک پروژه آموزشی به مصرف رساند. آنها یک اتاق را به کرایه گرفته کورس آموزشی را برای افغانانی که تازه از جنگ داخلی و حاکمیت طالبان آزاد شده بودند ایجاد کردند. اکنون این تلاش های ابتدایی به یک نهاد بزرگ آموزشی یعنی پوهنتون کاردان مبدل شده است که در آن 8000 محصل در برنامه های مختلف از علوم سیاسی گرفته تا انجینری ساختمان و مهندسی مصروف فراگیری علوم و دانش می باشند. این موضوع یک روند قابل توجه برای افغانستان است که 12 سال قبل حکومت طالبان مانع شمولیت دختران در مکاتب آن بود و تعداد زیادی از افغانان تحصیل کرده مجبور به فرار از این کشور شدند. بر اساس احصایه وزارت تحصیلات عالی افغانستان، حدود 8000 محصل در آن زمان شامل مؤسسات تحصیلات عالی کشور بودند که اکنون تعدادشان به 204000 محصل میرسد که یک پنجم آنها را دختران تشکیل میدهند. مطابق ارقام ارائه شده از سوی وزارت تحصیلات عالی، در حال حاضر 70 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فعالیت داشته که در آن 74000 محصل درس میخوانند که بیش از 1/3 کل محصلان در افغانستان را تشکیل میدهند. مسئولان تحصیلات عالی افغانستان میگویند تدابیر اتخاذ شده که مؤسسات خصوصی آموزشی صرف برای پول کار نکنند. حتی منتقدین به این موافقند که پیشرفت سکتور خصوصی معارف برای تعلیم و تربیه این کشور 30 میلیونی که 2/3 آن را جوانان دارای سن 24 سال و یا پایین تر از آن تشکیل میدهند خیلی با اهمیت است. مایکل سمیت رئیس پوهنتون امریکایی در افغانستان گفت در کشورهای رو به انکشاف به طور خاص به سرمایه گذاری در عرصه تحصیلات عالی نیاز است، زیرا در این کشورها با کادر رهبری نیاز بیشتر احساس می شود. آقای سمیت افزود شما در این کشورها به یک سکتور قوی حکومتی و خصوصی نیاز دارید. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس زمانی که از نزدیکی ساختمان پانتون کادران می گذرید، دیدگاهتان از افغانستان لحظه تغییر می کند. روحین رحمانی میگوید مؤسسه تحصیلی کاردان با بودجه 4 میلیون دلار فعالیت دارد و از یک محصل در برابر دیپلم بکالوریا 6600 دلار در 4 سال تحصیلی پول اخذ می نماید. اکثریت محصلانی که از این پانتون فارغ می شوند کار می یابند و برای آنها ماهانه معاش خوب پرداخته می شود. رحمانی تایید کرد که بعضی از برنامه های پانتون کاردان نیاز به دقت بیشتر اکادمیک دارد، اما پیش بینی نمود که معیاری شدن این مؤسسه به مرور زمان